زیر رانت توی این حوزه داریم. به طور مثال شرکت های زیر مجموعه بانک به راحتی میتونن در این بازار ورود بکنن و اقدام به خرید عمده اوراق سلف موازی بکنن. البته که قانون هم معنی برای این کار تعیین نکرده اما در اصل همون بنگاهداری و یا املاک مازاد بانک ها دوباره داره به خودشون بر میگرده. چیزی که ما در بورس املاک حالا با تمام نقدهایی که من بهش داشتم و در اوراق سلف قرار هستش که این تمرکز زدایی رو ما داشته باشیم طبق دستور ریاست محترم بانک مرکزی و بخشنامه که
یعنی معتقده که صرفا سرمایه های خرد نمیاد، سرمایه های کلانی مثل بانک ها میان،
قطعا ورود پیدا خواهند کرد.
خب ممنونم آقای دکتر زهیری.
من اگه اجازه بدید این
بفرمایید خواهش می‌کنم
آقای پور اول نکته آخرشون رو مطرح بکنم. بله. در توضیحات بنده بود که برای ارائه در حقیقت اوراق سلف محدودیتی وجود داره که فقط سهامداران حقیقی میتونن خرید بکنن، اونی که میخواد تبدیل بشه به در حقیقت تحویل فیزیکی.
خب میتونن به اسم حقیقی ورود کنن آقای دکتر؟
نه عذر میخوام، از نظر مکانیک شما بهتر از من میدونید وجوه قانونی بخش حقوقی قابل انتقال کد حقیقی نیست، چون مسائلی پیدا میکنه. بالاخره وقتی در مورد بانک داریم صحبت میکنیم، عمده اینا سازمان حسابرسی، حسابرسیشون شما نمیتونید منابع یک مجموعه حقوقی رو منتقل کنید به کد یک فرد حقیقی. بنابراین این نکته اول. نکته دوم در مورد قیمت املاک مطرح کردن که بحث بسیار درستی است. در اصلاحیه‌ای که یا در پیشنهادی که ما در حقیقت در این طرح و سازوکاری که پیش بینی کردیم اساسا این گونه است که اصلا کار به قیمت اعمال نمیکشه. یعنی شما وقتی که رسید پروژه به زمان تحویل، اگر شما تعداد ورقه هاتون کفاف دریافت یک واحد نداشت، در اوراق دقیقاً اوراق در بازار ثانویه عرضه میشه، چون این ظرفیت استاندارد بودن از این بابت دیگه. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت گذاری کاملا آزاد، بنابراین اینجا اون سازنده نیست که تعیین کننده قیمت اون ورقه هاست. مورد خرید و فروش قرار نگرفت در انتهای کار، قیمت اعمال اون چیزیست که الان در دستور عمل بورس داره اصلاح میشه با یک ضرایب منطقی نسبت به قیمت روز، که این عدد مثلا فرض فرمایید بین 8 دهم حالا یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر نسبت به قیمت کارشناسی روز، همه اینها در این دستور عمل جدید دیده شده، پیش بینی شده و اصلاح شده که بتونه حقوق مردم رو حفظ بکنه. من فقط در یک کلمه اگر اجازه بدید خدمت آقای دکتر باقرپور، جناب عالی و مردم میخوام این مسئله رو عرض بکنم که اصلی ترین کارکردی که این اوراق ایجاد میکنه، ببینید ما هممون الان شاهد هستیم یا خودمون یا در اطرافیانمون داریم افرادی که میگن من در خونه که امروز رهن نشستم 4 سال پیش با همین میزان رهن امروز میتونستم این خونه رو خرید بکنم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما قدرت خرید مردممون به خاطر تورمهایی که در حقیقت در بازار نوسانی
روز به روز کاهش پیدا میکنه
این ابزار ما اولا قرار نیست که همه مشکلات رو، هیچ ابزاری نمیتونه همه مشکلات رو یک باره حل بکنه. اگر مسکن باید یک کالای مصرفی بشه که من 100% باش موافق هستم، قطعا شما بهتر میدونید با یک سیاست قابل انجام نیست. سوال من اینه آیا مالیات بر خانه های خالی توانست در حقیقت مسکن رو به سمت یک کالای سرمایی از سرمایی به سمت مصرفی بره که ما انتظار داریم این کار رو فقط این اوراق انجام بده؟ بنابراین ما باید سیاست های همه جانبه ای داشته باشیم که نهایتا در یک بازه زمانی منطقی با اصلاح مؤلفه های اقتصادی کلان مسکنمون تبدیل بشه به یک کالای در حقیقت مصرفی. کما اینکه خودرویی هم که تبدیل شده به کالای مصرفی شما در چند سال اخیر میبینید اونم مجدد برگشته به یک کالای سرمایه. پس دوست. این نکته رو جدا بکنید. من نکته بعد این ابزار میخواد تا اونجایی که ممکنه اگر شما حتی 1 متر هم میتونی مسکن خرید بکنی، قدرت خرید شما رو به عنوان یک خریدار در مقابل تورم حفظ بکنه.
متشکرم آقای دکتر یوسفی. بفرمایید.
همونطور که آقای دکتر زهیری گفتن فراموش نکنید این اوراق قرار نیست کل مشکلات مسکن رو حل کنه. قراره که ما حرکت بکنیم به سمت اینی که یه مقداری انبوه سازا و حرکت به سمت صنعتی سازی رو تقویت کنیم و اینکه ما اگر بخوایم با سرمایه های خرد مردم اینها رو بخوایم بریم مشکل مثلا فرض کنیم یه کسی که میخواد یه واحد بسازه یا یه آپارتمان بسازه که بایی نمیتونیم، اون تو قالب پیش فروش و پیش خرید اون قوانین دیگری رو داره، دغدغه ایشون به جاست. و نکته بعدی هم که باید اینجا فراموش نکنیم، ما بناست یه بخشی کمک بکنیم به بحث این که سرمایه در گردش شرکت‌های ساخت و سازی ها هم بوسازا رو تامین بکنیم و از اونورم اون دغدغه قطعاً باید محدودیت باشه و اجازه ندیم که حالا اونا میشه بحث‌های دیگه که بحث حتما فروش با اعمال محدودیت اعمال بشه، ولی قطعاً هم ارزش این کار به جهت تامین منابع ساخت و ساز مسکن و حرکت به سمت صنعتی سازی و یه مقداری پر کردن این فاصله عرضه و تقاضا به عنوان شروع یک کار جدی قابل توجهه و کاهش ارزش پول مردم.
ممنونم.
از این جهت اگر بخوایم همه مشکلات رو بگیم با این سلف مسکن حل میشه، که قطعا اینجوری نیست، خودمون هم اعتقاد نداریم که این اتفاق باید بیفته، ولی از اون ور هم کمک میکنه به این که سرمایه های مردم بی ارزش نشه، هم از اون ور واقعا با کارکرد اصلی بازار سرمایه باشه، اونم جمع کردن سرمایه های خرد مردم به جهت حمایت از تولید، که یکیش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، براتون عرضی موفقیت میکنم.
من هم عرضی موفقیت
خدا
نگه دارتون
شما شد.
و همه مردم شریف
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه انشاءالله. آقای دکتر باقرپور، فکر میکنم به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، در قالب جمع‌بندی اگه نکته‌ای هست بفهمید آقای زهیری هم پاسخ بده.
خواهش میکنم. من باز هم تقاضای این رو دارم که در یک فرصت و یک بستر مناسبتری از لحاظ زمانی بتونیم با حضور بزرگواران و سایر کارشناسان این طرح رو بررسی بکنیم، اما نهایتا اوراق سلف موازی استاندارد از نگاه بنده در بستر اقتصادی معانی مشخص و اهداف معلومی دارن.
بله.
که این معانی و اهداف در کنترل قیمت مسکن و تقویت بازار مسکن برای تحریک چرخهای اقتصادی کشور کاملا بی اثر و ناتوانن، چون عواملی که در بازار مسکن مؤثر هستن در اقتصاد کشور رخ میده، نه در فضای بورس. بورس ابزاری برای تاثیرگذاری روی عوامل این بازار نداره. اما این تر واقعا از جهت ایجاد گردش نقدینگی که در صنعت ساختمان میکنه واقعا ارزنده هستش، اما ما راهکار خیلی بهتری داریم. همطور که فکر می‌کنم آقای دکتر یوسفی توی فرمایشاتشون اشاره کردن، مقوله پیش خرید رو ما از سال 89 با قانون که برای این موضوع وضع شده عملاً مختل کردیم. اگر این قانون
پیش خرید نشود، تکلیفش روشن نشود.
ببینید، قانون مصوبه 1389 مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی پیش فروش مسکن سازوکاری درش پیش بینی شده که اولا باز هم همونطور که عرض میکنم خدمتتون از فضای واقعی جامعه به دور هست، از فضای معاملاتی واقعی جامعه به دور هستش. فکر میکنم جای در واقع عزیزانی که تو صنف املاک هم فعالیت دارن توی یه همچین بحث‌های خالی باشه. ثانیاً اینکه اون سازوکار عملاً تأمین نشد توسط دستگاه‌های زیرب، چه تو حوزه در واقع پیش سند و در واقع شناسنامه ساختمان. بله. که توسط شهرداری باید اینها ارائه می‌شد. وقت اون رسیده که ما برای ببینید دیگه همه هم صدا داریم میگیم که ما باید عرضه رو به پای تقاضا برسونیم.
بله.
و خب این مستلزم این هستش که خریدار بتونه با یک سازوکار مناسب‌تری از لحاظ ریالی ورود پیدا بکنه.
دوست.
پس وقت اون هستش که قانون پیش فروش واقعا اصلاح بشه. من از جناب دکتر یوسفی و سایر نمایندگان محترم درخواست دارم که اگر بشه این رو در قالب یک طرح در مجلس حداقل با فوریت بالا بررسی داشته باشن، به این شکل که دولت نقش نظارتی روی این موضوعی که من عرض می‌کنم خدمتتون به صورت سفت و سخت داشته باشه و ما بیایم در واقع یک اعداد و ارقام مشخص و عادلانه برای مدیریت اجرای پروژه‌های ساختمانی داشته باشیم با مشارکت خود مردم، همون مردمی که عرض کردم خونه‌شون رو با کسی شریک نمیشن. این فرهنگ اینهاست. طرف میاد به اندازه آقا 40 متری میخواد پیش خرید بکنه، میره در پروژه 40 متری، 100 متری میخواد پیش خرید بکنه، میره در همون پروژه متناسب با بودجش. به چه شکل میاد در واقع تعریف میکنه اگر پیش خریدار مثلا در مرحله استارت پروژه، حتی در مرحله خرید زمین ورود پیدا کرد، با اون نظارت دولتی که جلوی در واقع تخلفات و در واقع جرائم رو بگیره.
بله.
مثلا 5% برای مدیریت بالاسری باید به اون مجری، به اون انبوهساز بپرزه، یعنی هزینه تمام شده بر اساس فاکتورهای رسمی به علاوه 5% مدیریت اجرا. اگه تو مرحله مثلا فونداسیون اومد ورود پیدا کرد، اونجا باید 10% مازاد بده. اگه تو مرحله نازوکاری اومد مثلا 15% یا 20% بیادش بپردازه. اینجوری خب ما در واقع اومدیم همون کار در واقع اوراق سلف رو با حذف قیمت بازار به صورت یک پکیج واحد مسکونی انجام دادیم.
بله.
نه به صورت متری، چیزی که عملا کاربردی نباشه. ما دنبال این هستیم که یک محصول کاربردی عرضه بکنیم به سرمایه گذارمون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر زهیری.
بله.
نکات آقای دکتر باقرپور در واقع میشه گفت نکات اصلاحی یا پیشنهادهایی که دادم برمیگرده به زاویه نگاه مردم که مسکن رو به عنوان یک سرپناه پیش نگاه میکنن و اینکه میگه خب حالا مثلا من 5 از یه خونه رو خریدم، در نهایت بایستی بفروشم با یه سود مشخص، آیا من صاحب مسکن خواهم شد یا نه؟ این سوال جدی است.
اجازه میدید من بفهمم خواهش میکنم عدد و رقم، چون به نظرم موضوع خیلی مهمه و ما مردم عزیزمون همشون خدا رو شکر امروز بسیار حسابگر و دقیق هستن و فکر میکنم جوابشو بذاریم به عهده خود مردم. اولا همونطور که آقای باقر خود اشاره کردن، فضای در حقیقت پیش فروش علارغم این که ضوابط و قوانین پیش فروش به طور کامل رعایت نمیشه، ولی امروز در بازار شاهد هستیم که تنها مکانیزمی که داره انجام میشه، اگر فرض بکنیم که اعتماد به یک سازنده خوب میتونه پیدا بشه، ما الان پس پیش فروش رو داریم. من میخوام اینو یک به عنوان با یک عدد بزنم، مثال بزنم. فرض کنید من یک واحد 70 متری رو میخوام پیش خرید بکنم با متر مربع تقریبا 20 میلیون تومان، عددی که امروز در میتونیم بگیم شاید بعضی از نقاط تهران و بسیاری از شهرها میشه خرید. من با یک واحد 1 میلیارد و 400 میلیون تومانی رو میخوام خرید بکنم. برای این واحد معمولا باید شما 30% نقد پرداخت بکنید و مابقی رو به شکل اقساط و بحث سند رو اینها رو من به کنار میذارم. 160 میلیون تومان هم در تهران و کلان شهرها میتونید وام مسکن بگیرید. این به این معناست اگر 3 سال حد اکثر و خوشبینانه اقساط این پیش فروش رو در نظر بگیرید که در بازار واقعی این عدد به زحمت به 24 ماه میرسه، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که حدود 1 میلیارد و در حقیقت 240 میلیون تومان باقی مانده باید در حقیقت سالی 400 میلیون تومان توسط خریدار پرداخت شد. حالا سوال اینجاست، اگر ما داریم در مورد طبقه متوسطی صحبت میکنیم که یک خانوار با درآمد تقریبا ناخالص ماهی 10 تا 12 میلیون تومان چگونه میتونه سالی 400 میلیون تومان در حقیقت برای پیش پرداخت انجام بده که خروجیش به این میرسه که نمیتواند خانه پیش خرید بکنه؟ بله. حالا اوراق سلف از اینجا معنا پیدا میکنه. اوراق سلف چی میگه؟ اوراق سلف اینو میگه، میگه بله اگر شما قرار باشه که در 3 سال پولو پرداخت بکنی که میری از مکانیزم پیش خرید استفاده میکنی، ولی نکته اینه اگر شما در حقیقت در 3 سال نتونستی صاحب یک خانه 70 متری بشی ولی قدر 40 متر مثال یا 30 متر خرید کردی، اون سازنده اگر سازنده معتبری باشه با اون پروژه که کارش تمام نمیشه، پروژه دیگه ای رو تعریف میکنه. شما قدرت خرید 30 متر حفظ شده، اوراقو عرضه کردی، در پروژه بعدی سرمایه گذاری میکنی و عملا بازه در حقیقت خرید من از 3 سال مثلا تا 7 سال یا 10 سال افزایش پیدا میکنه و چیزی هم تحت عنوان خرید مسکن مشایی نیست. به خاطر اینکه ما که نمیتونیم یه واحد 100 متری رو به 2 نفر تحویل بدیم، تا اونجا این مسئله ادامه پیدا میکنه که تعداد ورقه ها تبدیل میشه به یک واحد مسکونی. بنابراین عرضم رو جمع بکنم، اون جنبندگی این گونه است. ما داریم در مورد خلق یک تقاضای جدید در بازار مسکن صحبت میکنیم. اگر من و شما امروز اراده بکنیم نمیتوانیم خانه 10 متری یا 20 متری خرید بکنیم چون وجود نداره. ولی اگر با مکانیزم اوراق سلف من بیام 10 متر یا 20 متر خرید بکنم، حتی تبدیل به واحد مسکونی نشود که نمیشود، چون اگر من در پروژم متراژ متوسط واحدم مثلا 70 متر و 80 متر باشه حتما تبدیل به واحد نمیشود. در انتهای اون پروژه قدرت خرید من هر چی تورم به فرمایش دکتر باقرپور 100% قیمت مسکن گران شده، اون 10 متر منم 100% افزایشش که انجام شده، اگر ولی این 10 متر نخریده باشم قدرت خریدم سال بعد میشه 5 متر. بنابراین قدرت خرید رو حفظ کردم، در انتهای اون اوراق اگر به واحد هم تبدیل نشود در پروژه بعدی واحد هامو در حقیقت اینقدر ادامه میدم تا یونیت ها تبدیل شه یک واحد مسکونی. و بدون تردید این مکانیزم مکانیزمی است که انشالله با اصلاحاتی که عزیزان و صاحب نظران حوزه مسکن باید بدن و انبوه‌سازان باید به سمتش برن، هر کاری طبیعتاً در ابتدای کار نیازمند در حقیقت سعی و خطاهایی است که بشه نقاط منفیش رو برطرف کرد. این ابزاری است که مردم رو میتونه در مسیر خانه‌دار شدن امیدوار بکنه و انشالله عملی باشه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی کوتاه اگر نکته هست.
خواهش میکنم آقای دکتر ظهیری، واقعا تشکر میکنم و واقعا خیلی زمان محدود هستش، ما هم داریم با حد اکثر سرعت ممکن با هم صحبت میکنیم ولی خیلی از مسائل داره جا میفته این وسط، چون دقیقا ما برگشتیم سر همون بحث اول من که ما داریم نگاه سرمایه‌ای به مسکن رو داریم تقویت میکنیم به جای نگاه مصرفی. یعنی خود شما میفهمید طرف بیاد در یک پروسه مثلا 3 ساله به اندازه 10 متر خرید بکنه، بعد دوباره توی یه 3 ساله بعدیش دوباره 10 متر بیاد به این اضافه بکنه از محل اندوخته، آیا بتواند آیا نتواند؟ و توی مثلا چند پارت نهایتا برسه مثلا به یه واحد 40-50-60 متری. اینجا دقیقا همون دست اندازه وجود داره که وقتی از پارت اول میخواد به پارت دوم عبور بکنه قیمت اعمال جلوشو میگیره. قیمت اعمالی که الان برای عرضه برگه هاش داره قیمت بازار نخواهد بود. من در مورد چهارم یا پنجمی که عرض کردم دقیقا همین موضوع رو بهش پرداختم. مثلا دارم میگم اون متری 10 تومانی که اومده، حالا نمیدونم محاسبات اولیه چقدر رئال و واقعی باشه، اون متری 10 تومانی که اومده امروز نقد خریده، 4 سال بعد مثلا شما براش الان تعیین کردید متری 14 تومن 40% بهش مثلا دارید سود میدید یا 15 تومن، ولی تو بازار واقعیتی که تو بازار مسکن اتفاق افتاده این رسیده احتمالا به 20-25 تومن. ببینید این اتفاق دیگه افتاده، مردم به محاسبات دولتی اعتماد ندارن، این رو مردم حس کردن میدونن و باز هم کافیه یک دور این رو تجربه بکنه دیگه به هیچ عنوان سرمایه‌اش رو تو این فضا تو این بازار وارد نمی‌کنه و باز هم سرمایه‌ها گرایش پیدا می‌کنه به سمت بازارهای کاذبی که دیگه الان خودش یک معضل کلان اقتصادی
خیلی شده. خیلی
متشکرم. تشکر می‌کنم من از دوستان و انشالله اون فرصت حتما مهیا بشه.
ممنونم از شما دکتر باقرپور. آقای دکتر زهیری چون فرصت کوتاه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بدید.
این نکته‌ای که آقای باقرپور عرض کردن رو عرض می‌کنم. جناب باقرپور عزیز، نکته‌ای تحت عنوان قیمت اعمال در این اوراق جدیدی که ما طراحی کردیم وجود ندارد. یعنی شما در انتهای دوره قیمتی که در بازار ثانویه معامله میشه همونطور که شما گفتید تقریبا منطبق بر قیمت بازاری است که در حقیقت مسکن داره توش خرید و فروش میشه. چون ظرفیت در حقیقت فروش در بازار ثانویه وجود داره اصلا کار به اعمال نمیرسه. حتی اگر به نقطه اعمال هم رسید در این کارشناسی که صورت گرفت و در دستور عمل قیمت اعمال ضریبی از قیمت روز اوراق است. بنابراین در حقیقت توی این حوزه کسی که اون 10 متر رو خرید کرده، اگر فرض کنیم مثل 10 میلیون خرید کرده باشه و در انتها مسکن شده باشه مثل 20 میلیون تومان، از این مارجین 10 میلیون تومانی که افزایش قیمت اتفاق افتاده بهره مند میشه و اصلا همینه که قدرت خرید رو حفظ میکنه و اساساً به همین دلیلی که ما روی موضوع تاکید داریم که این اوراق بهترین اوراق برای حوزه تقاضا ضمن اینکه تامین مالی میکنه برای سازنده و عرضه رو بالا میبره، اما اصل موضوع به تقاضا کمک میکنه. چرا؟ چون شما برای یک سازنده روش‌های تامین مالی مختلفی وجود داره، ولی برای متقاضی هیچ روشی که بتونه به شکل بخشی واحد مسکونی رو بخره، اونم از یک مکانیزم مطمئنی مثل بازار سرمایه که اگر شما دیگه بخواید به قول معروف به یک انبوساز اعتماد بکنید ممکنه خدای نکرده در حقیقت ورشکست بشه، ولی در اوراقی که در بازار سرمایه دارید خرید میکنید تضمین در حقیقت اون اوراق رو بازار سرمایه به شما میده و مشکل این که این واحد به دو نفر فروخته بشه طبیعتاً وجود نداره و خیلی از مسائل پیش فروش هم در این طرح عملاً رفع شده و میتونه خیلی اطمینان بیشتری به مردم عزیز برای خانه‌دار شدن بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقرپور.
من قطعاً بحث به پایان نمیرسه، یعنی در واقع ما اگه بخوایم همین الانم هم ادامه بدیم دوباره باید 7 8 دقیقه وقت رادیو رو بگیریم، ولی حتما من پاسخی بابت این موضوع خواهم داشت و دارم همین الان. اما تشکر میکنم از جناب دکتر زهیری، بسیاری از در واقع نکات تیره این موضوع رو حداقل شفاف کردن. ان شاء الله در فرصت آتی
بله خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر باقرپور. آقای دکتر زهیری از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
منم سپاسگزار هستم جناب عالی آقای دکتر باقرپور عزیز. امیدوارم که مطالب برای مردم عزیزمون مفید بوده باشه و خدمتتون در جلسات بعدی هم با کمال میل خواهم بود.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
ممنونم آقای دکتر باقرپور از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. ما قول میدیم که این موضوع اوراق سلف بازار مسکن رو در یک برنامه مفصل‌تر
ان شاء الله
و دقیقاً با مقراض بتراشیم، تمام زوایای مبهم اون رو که کمک کنه به این که نگاه‌های کارشناسی در این عرضه اوراق سلف بازار مسکن اعمال بشه، اون نکات تاریک و مبهمش هم روشن بشه. ممنونیم از شما دکتر باقرپور و از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز رو شنیدید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم.
پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالمه کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من،
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرای با بیسکویت پر انرژی، لوتو بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرمدار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقصر بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون، زحمت بکشین، اسمام به صفحه بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
صحبت‌های آقای علی صادقی، کارشناس نفت و انرژی رو میشنویم.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی رو مربوط به 25 ژانویه 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام WTI متوسط وست تگزاس آمریکا 52.38 دلار که 0.21% افزایش داشت. نفت خام برنت دریای شمال 55.54 دلار که 0.23% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 53.02 دلار که 1.6% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 55.14 دلار که 1.09% کاهش داشته. نفت خام عمان 55.25 دلار 1.16% کاهش داشته. نفت خام دبی 54.95 دلار که 0.02% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
ما در ارتباط باشید از طریق پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37. نشانی سایت رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 2 0 98. شماره تلفن رادیو اقتصاد برای برنامه‌های زنده 2265 25 25.